رستوریشن و ارزم بزرگتون غنیسازیش چند برابر بایستی بشه. ما اگر در گذشته خطا داشتیم که داشتیم، بایستی این خطاها رو با برنامه اشتغال، جنگلکاری و هدایت این توده ها به سمت سویی که کشورهای دنیا الان سوئیس پیشرفته ترین کشور دنیا سر از جنگلهاش برداشت بکنه. منتها روی اصول دیگه در اونجا دامی در داخل جنگل نیست. دیگه در اونجا صحبت این که ما در لهستان، در رومانی لهستان، چکسلواکی 257 متر مکعب حجم درخت خشکی دار رو در طبیعت داریم. کجا ما میرسیم به اون جنگل؟ چرا؟ البته آب و هوای ما هم با آب و هوای اونجا فرق میکنه و این مسائلی که میگم، من خواهشم این است از نمایندگان محترم از این دست بردارن از این مسئله. این کارساز نیست، این اشتغال دائمی نیست، این اشتغال این مرهمیست، یه قرص سردرد نیست که طرف میگرنش خوب نخواهد شد. بیاییم دست به دست هم بدیم، بنشینیم و بحث تنفس جنگل رو ارزیابی بکنیم، بریم روی جنگل ها مدیریت بکنیم، ببینیم که کجای جنگل قابلیت احیا داره، اونجا رو برنامه حفاظتی براش ببینیم، کجا میشه بهره برداری چوب کرد، کجا میشه گردشگری کرد. یک جنگلداری آینده کشور ما در گرو این هست. تحول فکری در سال 1383، یادی به خودم از مرحوم استاد مرگین مهاجر، این تحول فکری رو در جامعه ایرانی به وجود آورد و انداخت تو ذهنها که امروز افرادی هستند که نگاهشون نگاه کاملا حفاظتی. خیلی الان در این کشور اعتقاد دارن از کارشناسان سازمان جنگل ها که اصلا نمیبایستی ما با توجه به این تخریبی که در صورت گرفته و این تغییر اقلیمی که هست و این کمبود دانشی که وجود داره، ما اصلا به جنگل ها بهره برداری چوب بکنیم. مطمئن باشید بهره برداری یک کلمه عامه، بهره برداری از همه پتانسیل های جنگل باید صورت بگیره و این نیازمند آگاهی، دانش، داشتن طرح جنگلداری و حساب کتابی که سازمان جنگل ها باید صورت. و من در اینجا خدمت تمامی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا دارم از ریاست وزیر محترم کشاورزی، جهاد کشاورزی، ریاست محترم سازمان که هر چه سریعتر به داد این جنگل ها برسه. این جنگل ها هر روز که میگذره دچار مشکلات جدیدی میشه. آقای دکتر کیادلیری فرمودن که متاسفانه بیماری زغالی که در غرب کشور بود در شمال هم پیدا شد. این خشکی های 90 روزه‌ای که در تابستون ما در جنگل های شمال داریم، این جنگل ها مال ماست. ما بایستی با توجه به شرایط فعلی وضعیت اکولوژیک کشور دیگه شاهد خشکیدگی درخت شمشاد و ممرز و بلوط اینها نباشیم و بتونیم صحیح و درست مردم رو هدایت و رهبری بکنیم.
متشکرم. آقای دکتر کیادلیری، رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران گفتند که در جلسه مشترکی که با ریاست محترم جمهور داشتند، رئیس جمهور درستی استدلال‌های نماینده‌های سه استان را پذیرفتند و اعلام کردند که به زودی دولت لایحه اصلاحی برای طرح تنفس به مجلس ارائه میکنه تا این قانون با اصلاحاتی به روند خودش ادامه بده. به نظر شما مضمون منظور این اصلاحات چه هست و شما اگر قرار باشه به عنوان یک کارشناس در این حوزه وارد عمل بشید و این اصلاحات رو هم بپذیرید، پیشنهادتون چیه و چه اصلاحاتی و به قول اون نمایندگان اصلاحات رو شما رد میکنید؟
ببینید، نکته ای که آقای رئیس جمهور پذیرفتن عرض کردم، وقتی که عنوان می شود که درختان در حال خوش شدنن، پوسیدن هستن، چرا بگذاریم اینها بپوسن خوش بشن؟ انسان فکر میکنه خب حرف منطقی است، ولی وقتی از نظر علمی نگاه بکنید حرف کاملا حرف اشتباهی هست، چون اصلا تعریف ما از اون درختان خوش و حتی کارکردهایی که ما تعریف میکنیم با کارکردهایی که نماینده محترم تعریف میکنن خوابت هست. به این خاطر این توجیه غلطی. اما اینها اصلاحاتی که منظورشون هست این هست که کران در واقع مجوز دریافت کنن برای جوابری درختانی افتاده، درختانی که از زم اونها فرد زده هست، بیمار هست، در حال پوسیده هست، که البته این خود جای بحث داره. عرض کردم این درختان امکان اولا که تعدادشون طبق تحقیقات علمی در داخل جنگله هامون کمه و ما از نظر علمی باید اینا رو نگه داریم. اینها در صد کل عرصا پراکندن و شما حتی نمیدونید که سال بعد درخت شکست افتاده دارید یا ندارید. اصلا بر اساس این شما نمیتونید طرح هم داشته باشید، چون قانون اجازه نمیده که شما بدون طرح وارد این جنگل ها بشید. و وقتی شما هیچ پیشبینی ندارید از سال بعد چطور میخواید روش برنامه ریزی بکنید و چطور اون کارخونه ها رو میخواید تکه بدید به این نوع محصولاتی که اصلا هیچ برنامه‌ای نمیشه واسش تهیه کرد. این عملا این کلا اشتباس. ببینید ما وقتی که در تنفس رو تصویب کردیم یک سری الزاماتی رو بابتش دیدیم. یکی از اون موارد این بود که به هر حال بودجه نیاز هست برای اینکه قربانا و جنگلبانا بتونن اینو محافظت بکنن و یه بودجه 80 میلیاردی بود که واقعا عددی نیست. ببینید ما الان برای من همش اینو گفتم برای قیاس میگم تکرار میکنم یه فوتبالیست ما در تیم استقلال پرسپولیس ما یه تیم ما بیشتر از این انگلای هیرکانی هم براش هزینه میشه. این واقعا آدم نمیدونه این رو به کجا بگه یا این رو چطور مصرف کنه. نشون میده که در اولویت نیست حفظ این طبیعت ما. خب یکی مسئله بودجه بوده. خب نماینده محترم برید پیگیری کنیم بودجه رو تامین بکنید که ما حداقل بتونیم حفاظت بکنیم، اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم، همونطوری که آقای دکتر اعتماد به درستی فرمودن. بعد از اینکه ما مطالعه کردیم حالا بشینیم ببینیم چه باید بکنیم، چه دونه باید مدیریت بکنیم، رو چه محصولی باید برنامه‌ریزی بکنیم. یکی این هست. در خصوص واردات چوب یک بندی دیده شده بود که این واردات چوب به هر حال شما توجه کردید که ما 14 میلیون چوب نیاز داریم. حتی اون زمان که بهره برداری میشد سالهای آخر 500 هزار متر مکعبش از جنگل ها بهره برداری میشد، عملا هیچ چیزی از جنگل تامین نمیشد که بتونه جوابگوی کارخونه ها باشه. خب بالاخره باز ما به نیاز به واردات داریم. ما برای این مسئله باید فکر بکنیم. این مسئله رو اصلا گذاشتیم کنار. بحث زراعت چوب مطرح بوده که ما اینها رو اصلا بدون برنامه راه کردیم. ببینید ما مسائل اساسی رو ندیدیم و اومدیم رایگان میبینیم منابع طبیعی ایران رو که شما رایگان استفاده میکنید اما خسارت هایی رو وارد خواهید کرد که این کشور رو در واقع به خاک سیاه می نشونه. ببینید من عرض می کنم شمال کشور 1% خاک ایران جنگل شمال کشور هست، اون هم به طوری که روز به روز از سطحش داره کم میشه، از نظر کیفی هم به شدت داره سقوط میکنه که شما شاهد این هستید. مثلا گونی که تو جهان به اسم ایران هست 40 میلیون درختش در عرض 5 سال خشک میشه. اینها رو من نمیدونم چرا این دوستان نمیبینن. ما باید بریم برای برنامه‌های اصلی و بلند مدت. یک کشور توسعه یافته به اثر اقداماتش در بلند مدت نگاه میکنه، نه اینکه امروز من به عنوان نماینده برم دنبال یک اصلاحیه‌ای باشم که در دوران تصدی خود من 4 تا شغل درست کنم. نماینده محترم شما وقتی انتخاب شعار میدید در مورد اشتغال زایی و مسائل مختلف، نباید برای به نتیجه رسوندن اون شعاراتون از دوش منابع طبیعی خرج بکنید، اونم در کشوری که کمتر از 7% جنگل شما دارید. یعنی عملا یک کشوری هستیم به شدت آسیب پذیر، به شدت تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار داریم، ولی باز ما داریم میریم چون برنامه نداریم مستقیم بیایم از این. ببینید ما یکی از اشکالات بزرگی که توی طبیعت داریم، حالا چرا ما به اصرار داریم، شاید بعضی ها ببینید که ما داریم سیاه نگاه میکنیم. بله سیاه نگاه میکنیم چون تو طبیعت یه اصل غلط میتونه یه اصل رو به باد بده. شما وقتی یه اشتباه میکنید یه درخت 500 سال رو قطع بکنید 500 سال زمان نیاز دارید که اینو برگردونید. این اتفاق تو جنگل هامون افتاده. یکی از بزرگترین دلایلی که ما همیشه شکست خوردیم در مواجهه با حل مشکلات تو جنگل ها این بوده که ما راه حلمون رو گذاشتیم برای پس از مشاهده مشکلات. ما الان تو جنگل هامون داریم میرسیم به یک نقطه بی بازگشت، همونطوری که در زاگرس رسیدیم. شما فکر کردید زاگرس رو به راحتی دیگه میتونید نجاتش بدید؟ به این راحتی اصلا امکان پذیر نیست. ببینید در خصوص فرسایش خاک که در زاگرس اتفاق افتاده یک تحقیقی نشون داد، حالا زمانی که بشکه نفت در واقع بشکه 100 دلار بوده، که اگر ما بخوایم به خاطر اون فرسایش خاکی که بر اثر نابودی جنگل ها به وجود اومد ما حاصل خیزی خاک رو برگردونیم، باید 50% درآمد نفت ایران صرف برگردوندن اون حاصل خیزی خاک بکنیم، فقط خاک، حالا بماند آبی که ما همه مشکل داریم و مسائل مختلف. خب ببینید این نوع استفاده از منابع که در بلند مدت مشکلی رو ایجاد خواهد کرد و اصلا راست توسعه مملکت نیست، اصلا بهش نمیگم توسعه. این یه نوع درد و مرهمی هست، یک نوع در واقع مسکنی هست که من در دوران تصدی خودم میخوام این رو انجام بدم، اونم به نفع یک سری افراد خاص، یک عده قلیل. ضمناً مگر جنگل های شمال کشور فقط مربوط به شمال کشور هست؟ مگه مربوط به کل ایران نیست؟
بله.
یعنی اگر من اونجا من شخص نوعی که شمالی هستم بیام از اون بهره ببرم به هر شکلی، آیا جنوب کشور مگه حقی ندارن تو این سر؟ سهم اونا چطور دیده شده که این وسط؟
بله آقای دکتر کیادلی
خیلی جزئی نگاه میکنه. من دلیل اینه که ما میگم خیلی سیاه نگاه میکنیم این قضیه رو، دلیلش این هست.
من خیلی متشکرم از این دغدغه شما و به قول قدیمی ها هرس و جوشی که میخورید برای تک تک و وجب به وجب عرصه‌های طبیعی ایران عزیز. نمیدونم در خاطرتون هست یا خیر که همون اواخر سال 95 که داستان قانون طرح تنفس جنگل صحبتاش به میون اومد، حالا تا تصویب شد، یه ماده 48 قانون برنامه ششم بود که حالا بند مربوط به تنفس جنگل منظورم، که توی مجلس مخالفای زیادی داشت، که دی ماه سال 95 رفت کمیسیون تلفیقی که اصلاحات روش انجام بشه، دوباره یه چکشکاری شد، به صحن برگشت، حالا دوباره تصویب شد، برگشت، شورای نگهبان بهش ایراد گرفت و خلاصه این که به اینجا رسیدیم که الان بعد از این سالها هنوز نمایندگان دست بردار نیستن و هر طور که شده با هر استدلالی میخوان که بالاخره این تغییر رو ایجاد کنن و اون بهره برداری از جنگل رو. حالا این اصلاحات چجوری واقعا میخواد بشه؟ واقعا قراره که به کجا برسیم؟ آقای دکتر اعتماد، شما در این زمینه صحبتایی دارید، نظرتون چیه؟
عرضم بزرگتون که سوال بسیار بسیار خوبی است. آقای دکتر، در ارتباط و دغدغه‌هایی که ما در ارتباط با طبیعت داریم، جنگل‌های جنوب ما، جنگل‌های مرگ ایران تورانی ما، جنگل‌های غرب ما و جنگل‌های شمال ما، با نمودترین سیمای سرزمین ما جنگل‌های شمال هست که همه از حتی کشورهای مجاور هم برای گذران اوقات فراغت به اونجا میان. ما به سرعت داریم طبیعت رو از دست میدیم.
بله.
در یک جامعه انسانی وقتی که اعتماد به حکومت از دست بره، خب برگردوندن این اعتماد به جامعه چقدر باید هزینه بکنیم؟ خب همینطوری وقتی که ما جنگلمون یواش یواش در اثر دخالت‌های بی‌مورد از بین بره، ما هزینه‌های بسیار زیادی باید خرج بکنیم. بنیان اقتصاد کشور رو منابع طبیعی تشکیل میده، آبش، خاکش، ارزم بزرگتون کشاورزیش، کشاورزی و بستر کشاورزی ما در این کشور جنگل هاست. یعنی جنگل به عنوان یک اکوسیستم کامل تأمین کننده و ضامن حیات زیستی نه تنها کشاورزی، همه ملت هست. آلودگی هوایی رو که شما الان در تهران میبینید، مقدار زیادیش به وسیله ایجاد فضای سبز و جنگل ها باید تأمین بشه، ضمن اینکه کارهای دیگه ای هم باید بکنید. پس ما برای زیر ساخت بنیان اقتصاد کشورمون که جنگل هاست، که مثلا در زمینه جنگل های زاگرس که فرمودن، عذر میخوام، 40 میلیارد متر مکعب آب ما از این جنگل، امروز ما با مشکل آب در کشور روبرو هستیم. این رو از کی، از کجا ما تامین بکنیم؟ من یه غیر از این هست که از حوزه های آبخیز آب باران وارد عرصه های رودخانه میشه، از انبوزه وارد عرصه های جلگه‌ای میشه و کشاورزی.
بله.
میکنیم. خب این که هزینه این رو ما باید پرداخت بکنیم. این که ما بپردازیم به این که ما در وهله اول، شعار اولیه ما جنگلبان ها حفاظت و حفاظت جنگل، برای ما این مقدم تر از هر چیزی دیگه است. خب در علم جنگلداری مشخص شده که ده ها مورد و صد ها مورد کار و خب یاد بکنم از استاد ساریخانی که میگفت میلیون ها ساعت کار در این جنگل ها ریخته شده که بایستی در اقتصاد کشور بتونن کمک بکنه. شما حساب بکنید وقتی که یک قارچ گرانودرما در داخل جنگل که ضد HIV هست در میاد، این خودش به اندازه تمامی این انسانها ارزش داره و میتونه ارزش اقتصادی تولید کنه برای جامعه و بقیه چیزا. من فکر میکنم که این تفکر در حقیقت بنده بعد از 38 سال کار در داخل جنگل ها و دانشگاه و غیره و زالک هست، که جنگلداری علم هست و این علم دارای یک مشخصه هایی است که امروز در کلیه دنیا پذیرفته شده است و برای مدیریت جنگل ها زاییده شده، به وجود اومده. این همه تحقیقات مختلف منتها چجوری؟ به حسابش و کتابش و بر اساس اصولش باید. شما نمیتوانید از یک گاوی هولشتاین 100 لیتر شیر در روز انتظار داشته باشید، 40 لیتر در بهترین شرایط میتونید. از یک گاو مازندرانی نمیتوانید انتظار 40 لیتر، 4 لیتر، 3 لیتر، 2 لیتر شیر در روز داره. خب ما میبایستی بهره برداری بکنیم، بهره برداری پایدار بکنیم، ما میبایست از جنگل هامون استفاده بکنیم ولی به حساب و کتاب، جایی که به ما اجازه داده میشه. جایی که اجازه داده نمیشه به صورت حفاظتی نگهداری. الان ارزش جنگل‌های ما دیگه جهانی شده. اینطوری نیستش که ما سرمونو بندازیم پایین از دم بزرگتون که نگاه نکنیم به این محبت‌هایی که خداوند به ما داده. الان جنگل‌های هیرکانی گونه‌هایی توش وجود داره که همون آقای دکتر کیادلی فرمودن. ما هنوز شناخت کافی از فن جنگل‌هامون نداریم. در یک تحقیقی که آقای دکتر ساقر طالبی و عزیزان آقای دکتر زاره در مؤسسه تحقیقات انجام دادن در جنگل‌های گرگان، بسیاری از سختبال پوشان رو اونجا پیدا کردن که اینها فعالیت میکنن در داخل این جنگل و اینها پشتیبان در حقیقت نظام تولیدی و زیستی جنگل‌ها هستن. ما امروز باید نگاهمون عوض بشه، نمایندگان ما حداقل بیان با ما بشینن صحبت بکنیم و دغدغه هایی که اونها دارن، من بارها از در این برنامه خدمتتون گفتم، واقعا اونها نمایندگان همه ملت هستن و وقتی که نمایندگان همه ملت هستن باید به همه پاسخ بدن. من هم دغدغه این رو دارم که امروز در کشور من اگر بتونم 4 متر مکعب چوب به یک کارخونه برسونم، یک کارگر رو از بیکاری نجات دادم. خب این ورش هم میبینم و این رو خدمتتون عرض میکنم که امروز نمایندگان محترم بایستی طرحهای جنگلداری رو، اون الزاماتی که در تنفس وجود داشت حداقل ما برای جنگل ها ببینیم. نمایندگان ما باید دغدغه این دار داشته باشن که افتادن هر درختی میتونه باعث نابودی یک کشور بشه. این پولی رو که نیاز داشت این رو تصویب میکردن به سازمان جنگل ها میدادن.
بله دقیقا سازمان...
بله. و ارزم بزرگتون که سخن آخر این که ما میبایستی بشینیم صحبت بکنیم، طرح بدیم و طرحهای متناسب با آخرین مرزهای دانش در این کشور که هم تولید داشته باشیم، هم حفاظت داشته باشیم، هم گردشگری داشته باشیم، هم اقتصاد کشور به چرخ بیفته، به دوران بیفته و همین که بله. اشتغال ایجاد بشه. غیر از این راهی نیست.
درسته.
یه موقع هست که شما یه قسمت از جنگل رو، 1 میلیون از جنگل رو نگه میدارید، حفاظتی است. میگید که آقا ما الان در غرب کشور فاجعه داریم. ما در غرب کشور مردم بیشتر از اون چیزی را که شمال به جنگل وابسته هستن، مردم روستا و حتی شهرنشین ما به بیشتر به جنگل وارد. ما در اونجا بایستی بیشتر وارد بشیم و مدیریت بکنیم. رها.
درسته. بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و از حضورتون در برنامه امروز زمین 360 درجه جناب آقای دکتر وحید اعتماد، دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی باشه و سلامت.
خداحافظ. جناب آقای دکتر هادی کیادلی ری، صمیمانه متشکرم از اینکه در برنامه امروز هم همراه و همدل بودید با ما و قطعا همونطور که شما هم فرمودید، نمایندگانی که اصرار دارند بر این قضیه، خودشان هم میدانند که با بهره برداری این چنینی هرگز حال استانهاشون و حوزه های انتخابیشون و مردمشون و معیشتشون بهتر نخواهد شد و چه بسا این گونه نامهربانی با جنگل آسیبش به همه و دودش در چشم همه مردم ایران خواهد رفت.
من هم خیلی متشکرم از صحبت‌های شما و همینطور همکار محترم جناب آقای دکتر اعتماد.
خیلی ممنونم از اینکه امروز همراهمون بودید و با شما هم خداحافظی می‌کنم.
من هم خداحافظی می‌کنم.
درود بر شما. خدا نگهدار. چقدر خوبه و چقدر عالی میشه اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با رئیس دولت 13 و هر کدوم از وزرا و مسئولان طراز اول مملکت دارند، در نگاه اول مسائل و مشکلاتی رو مطرح کنند و پیگیری کنند که نفعش به تمام مردم ایران و سرزمین عزیزمون ایران خواهد رسید و برای تحقق 100% طرح تنفس جنگل هم پیشنهادهایی داشته باشند، پیگیری‌هایی کنند و مصرانه بر این خواستشون پافشاری کنند. از اینکه برنامه امروز زمین 360 درجه را همراهی کردید سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های زمین 360 درجه از رادیو گفتگو، خدا نگهدار.
گروه گروه شماره 2 زنگ رو زودتر بسید در بود. روی ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سرویس رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟ خیر. دریایی بوده؟ خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
دنیا. گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوشم.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
روز بخیر میگم به شما همراهان فهیم و محترم شبکه رادیویی گفتگو. شما شنونده بخش اول برنامه های این شبکه رادیویی هستید. شما عزیزان میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای ایران پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. و اما سامانه پیامکی و پل ارتباطی بین ما و شما مخاطبان عزیز 30,010,35 هست که شما عزیزان میتونید از طریق این سامانه با شبکه خودتون رادیو گفتگو در ارتباط باشید. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خب همکارانم در این فرصت میان برنامه روایت رنگ ها رو آماده پخش کرده اند. که موضوع این میان برنامه شگردهای رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی است.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ ها
در برخی رسانه‌های بیگانه مد شده است که برنامه‌هایی رنگارنگ می‌گذارند و در ظاهر تفریح و سرگرمی و گفتگو با مردم حرف‌های سیاسی می‌زنند.
عزیزانی که پشت خط هستن، نفر اول آقای سیامک از ایران هستن. آقای سیامک، درود بر شما، صحبت‌های شما رو می‌شنویم، بفهمید تجربه شما از قطعی برق چیه.
عرضم حضورتون که ما برنامه تلویزیونی که پارسال من خریدم، حالا 1,700,000 تومان گرفتن سوخ. اومدن مثلا چیزشو عوض کردن، چی میگن، صفحهشو عوض کردن، نه این برنامه‌هایی.
اگر زن هستید، آیا شده که باورها و تعاریف جامعه شما رو تحت فشار بذاره که جور خاصی رفتار کنید تا به اصطلاح دختر، مادر یا همسر خوبی محسوب بشید؟
یه دختر اگر میخواد معیار خوب بودن رو، یعنی مارک خوب بودن رو به خودش بکسته، باید خیلی چیزها رو در کنار خودش داشته باشه. باید بتونه مثل یک مرد پا به پای مرد سایید مردش توی جامعه کار کنه، پول در بیاره، باید بتونه یک مادر خوب باشه، باید بتونه مثل زمانه جلو باشه. یعنی شاید امروز روز از یه پسری هم بپرسی که مثلا یه دختر خوب به نظر تو چجور دختریه، یه دفعه نمیگره بگه به نظر من یه دختر خوب دختریه که آشپزی بلد باشه، کار خونه بلد باشه.
همزمان با فعال شدن فضای مجازی، برخی رسانه‌ها روی این نوع خبرهای غیر رسمی تمرکز ویژه کردند. برای تأثیرگذاری هم از شگردی استفاده می‌کنند که به آن سکوت گرم می‌گویند. اما این شیوه چطور عمل می‌کند؟ دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
سکوت گرم یعنی چی؟ یعنی راجع به یک مسئله اینها بالاجبار خودشون سکوت میکنند. حالا این اجبار یا از سر مهندسی نسبت به برنامه شونه یا نسبت به اقتضائات و شرایطی که در جامعه هستش سکوت میکنند، اما با هزاران ایما و اشاره و ادا و اطفار اونو به مخاطب منتقل میکنند. راجع بهش برنامه مستقل نمیرن، راجع بهش برنامه خبری و سیاسی نمیرن، اما این مسئله که مد نظرشون هست رو میبرن در برنامه های غیر سیاسی، اونجا به مخاطب منتقل میکنن. پس به لحاظ خبری نسبت به این مسئله سکوت میکنن، اما در سایر برنامه های غیر خبری اون رو گرمش میکنن و به انهای مختلف اون رو مطرحش میکنن.
گاهی در میان خنده ها، گاهی در میان بازی و سرگرمی و گاهی در میان حرف های کنایه آمیز، تلخترین حرف های سیاسی زده می شود. سکوت گرم اصولا می خواهد مخاطب غیر حرفه‌ای را جذب و همراه خود کند.
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران، پدیده‌ای که اقتصاد ناکارآمد را بر سر سفره ها معنی می کند.
این روزها تقریبا همه مردم ایران درگیر قطعی‌های طولانی و نامرتب برق شدند. در روزی که چند نفر از افراد سرشناس حکومت توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، شما موضوع برنامه‌تون رو به موضوع قطعی برق اختصاص دادیم که به نظر میرسه موضوع قطعی برق برای عموم مردم ایران، حالا یک قشر خاص کار ندارم، برای عموم مردم ایران در این لحظه و این ساعت و این روز موضوع بسیار مهمتری است.
سکوت گرم عملاً از نمادها و حرفهای غیر مستقیم برای درگیر کردن ذهنهای استفاده می کند که از تحلیلهای جدی و مستقیم لذت نمی برند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، از جزئیات این شگرد برای من می گوید.
الان شما دقت کنید، صدای آژیر آمبولانس، صدای آژیر آمبولانس در ذهن یک جور تداعی مسئله گرم میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان شما منتظرید که مثلا این صدای آمبولانس یا این آژیر یه بیماری رو در درون خودش داشته باشه، یک فرایندی رو مدیریت بکنه، اما حقیقتا این صرفا یک صدای ضبط شده است. در ذهن شما گزاره گرم شکل گرفته، اما اساسا سوژه خود سوژه سرده چون وجود خارجی نداره. پس بنابراین ببینید به همین نسبت شما بسیاری از کلام ها، مصاحبه ها، اصوات رو رسانه ها میارن استفاده میکنن که شما ذهنیتت گرم بشه، در حالی که اساسا پشت این گرما هیچ محور و موضوعی وجود نداره. اینو بهش میگن سکوت گرم و سکوت